بر شما بله، انتقاد از دیگران راه داره، روش داره، آداب داره، در گفتارمون، رفتارمون باید حتما اخلاق مدار باشیم، محترمانه حرف بزنیم. اون وقت نه تنها نشون نمیده که خیرخواه هستیم و اون طرف رو دوست داریم و میخواییم بهتر بشه، بلکه ممکنه باعث رنجش و دلخوری بشه و کدورت ایجاد بکنه در روابط هم. خیلی متشکر از همراهی شما، لطف کردین، زنگ زدین به 22-65-28-76 و بزرگوارانین که پیامک ارسال کردین به 30102. چه نکته ها، مطالب خوبی را امروز از شما یاد میگیریم، اینکه چطور واقعا انتقاد پذیر باشیم، اگر انتقادی از زمون شد چه واکنشی نشون بدیم.
ما آدم انتقاد پذیری هستم، به شرطی که اون انتقادی که میشه از من سازنده باشه، یعنی در جهت رشد فکری من و معنوی من باشه، و اینکه میخوام انتقادی بکنیم، حالا من خودم یا دیگران، باید با ملایمت صحبت بکنیم. در صحبتی که میکنیم طرف مقابل در نظر بگیم که به روحیش، به اون شخصیتی که داره بر نخوره. اول باید یه چند تا از صفات خوب طرف رو بگیم، بعدا در کنارش بگیم اگه میشه و دوست داری این اخلاقت هم خوب عوض بکنی خیلی بهتره. بازم به خودت مربوط میشه، طوری صحبت نکنیم که اصلا طرفون بکر از ما دوری کنه، با ما قهر بکنه. همیشه باید اول خوبی های افراد بگیم، چون همه مردم ذاتن خوبه، قلبم پاکه. یه سری اخلاق داریم که باید اونا رو عوض بکنیم. بعد بگیم مثلا میتونیم اخلاقامون رو با هم عوض بکنیم، همه دست به دست هم بدیم اخلاقامون رو بهتر بکنیم.
بسیار عالی. خانم سمانه عزتی هم از تهران با ما همراه شدن، نوشتن که سلام، من خیلی انتقاد پذیر هستم، حتما استقبال میکنم از انتقاد دیگران، چون میخوام که رشد فردی داشته باشم و در روابط اجتماعی هم بهبود داشته باشم. من خوشحال میشم از کسی که از من نقد بکنه، انتقادم بکنه، چون متوجه میشم که دیده شدم، شنیده شدم، دلشون میخواد من بهتر از این باشم و براشون مهم هستم. تشکر از برنامه‌تون. خیلی ممنون خانم.
عرض سلام و عرض بخیر دارم. اگه تو زندگی هر کاری، اشتباهی یا چیزی، موردی پیش بیاد که کسانی دیگه از من انتقاد بکنن، من انتقاد پذیر هستم، هیچ وقت ناراحت نمیشم، عکس العملی نشون نمیدم، واکنش نشون نمیدم، میگم یا حق با شما هست، یا این کار من اشتباه بود، یا کار شما اشتباه بود. به هر حال انسان باید تو زندگی خودش انتقاد پذیر باشه، همیشه سعی کنه که حرفایی که میگن باعث نشه که بگه نه این چیزا، سعی کنیم با هم دیگه خوب باشیم و اون حرفایی که میزنه درک کنیم. تشکر میکنم، آخر هفته خوبی داشته باشین. حسینیم از بابل، خدا نگهدارتون.
واقعا این چقدر خوبه، یه مهارتها که بتونیم در زندگی هم دوستانه نقد کنیم عزیزانمون رو، کسانی رو که برامون خیلی مهم هستن، و همین که انتقادهای اونها رو صمیمانه بپذیریم. اما با چه زبانی باید گفته بشه؟ موارد، اشکالات، عیبها با زبان نرم، حرف گرم، اولش تعریف بکنیم و بعد عیبها رو بگیم با روی خوش و مهربونی. این زبون نرم و حرف گرم، به به، دلها رو چقدر به هم نزدیکتر میکنه.
با این که مهربونی منو دست کم گرفتی، منو قابل ندونستی، راز تو به من نگفتی، شاید از دست حقیرم واسه تو یه کاری ساخت است، گرچه اسمم به گوش تو حالا خیلی ناشناخت است. حرف بزن ای مهربون، منو از خودت بدون، حرف بزن ای مهربون، منو از خودت بدون. یه گریه است مثل خنده دروغ آشنایی، تو رو خوب میشناسم از عاطفه سر شد، تو کجا با قصه های بیوفایی، تو رو خوب میشناسم از عاطفه سر شد، تو کجا با قصه های بیوفایی. حرف بزن ای مهربون، منو از خودت بدون، حرف بزن ای مهربون، منو از خودت بدون. اگه عشقی نیست به باری، حالا خونی کن با حرفات هرچی که تو سینه داری، واسه یک بارم بذار من محرم راز تو باشم، بذار آخرین ترانه واسه آواز تو باشم، شاید از دست حقیرم واسه تو یه کاری ساخت است، گرچه اسمم به گوش تو حالا خیلی ناشناخت است. حرف بزن ای مهربون، منو از خودت بدون، حرف بزن ای مهربون، منو از خودت بدون، حرف بزن ای مهربون، ای مهربون، ای مهربون.
بله، اگر که انتقاد دلسوزانه، خیرخواهانه، مؤدبانه و چاره جویانه باشه با هدف رشد و بهتر شدن که عالیه. آفرین به دوستایی که بهترین منتقد دوستانشون هستن، اونم یک نقد تیز بینانه و دوستانه، نقدشون انقدر گیرا و جذابه که طرف بهش بر نمیخوره. اگر همچین دوستی دارین قدرشو بدونین که کمیابه، چون بهترین افراد برای هر کس اونیه که عیوبش رو بهش گوشزد کنه. تا ساعت 18:30 با امید خدای مهربون در خدمت شما هستیم از برنامه عصری نو رادیو سلامت. موضوعیم که امروز داریم راجبه صحبت میکنیم و جوابهای خوب شما رو میشنویم و میخونیم اینه: واکنش شما در برابر انتقاد چیه؟ خیلی متشکریم، پیامک ارسال کردین به 30102 و زنگ میزنین به 2265-2876. دست همه درد نکنیم.
سلام به برنامه خوبتون. واکنش من در برابر انتقاد دیگران مثبته و خوشحال میشم که به هم تذکر بدن که اگه این کارو بکنم بهتره و نباید ناراحت بشن. اتفاقا خیلی خوشحال میشم از راهنماییشون. خیلی ممنون. خدا حافظ.
آقای یزدان از تهران همراه شدن، نوشتن که در مسیر زندگی بعضی ها انتقاد سازنده دارن نسبت به آدم، بعضی ها هم تخریب میکنن. چه خوبه که با احترام، با برخورد آرام متین، با رفتار آگاهانه به شرطی که سوء تفاهمی پیش نیاد باهاشون برخورد بکنیم. میشه که با قاطعیت پاسخ انتقاد کننده رو بدیم، کسی که قصد تخریب رو داره. بعد نوشتن زندگیتون سرشار از آدمهای امن و آرام که با کلامشان شما رو آزار نمیدهند.
سلام، من فکر میکنم که اگر کسی از ما انتقاد میکنه، اگر خب منصفانه و سازنده باشه، میتونیم به انتقاد به عنوان یک فرصتی برای آموختن و بهتر شدن نگاه کنیم. چون فردی که از ما انتقاد میکنه معمولا دوست داره که اون عملکرد ما رو بهتر بکنه، شاید ما جایی اشتباه کردیم. پس با ذهنی باز و روی خوش میپذیرم و برخورد خوب باهاشون میکنم، حتی تشکرم میکنم که برای کمک به من وقت گذاشتن و خواستن که اگر من تو رفتارم یا گفتارم اشتباهی هست بهتر بشم، یعنی به نفع خودمه. پس چرا از انتقاد بترسیم؟ انتقاد خیلی خوبه، باعث میشه که رفتارمون رو اصلاح کنیم و بهتر بشیم، باعث رشد ما میشه. اگر اینطوری نگاه کنیم هرگز ناراحت نمیشیم. شاید بعضی وقتا ما خودمون از دوستامون، همکارمون برخوردی رو ببینیم که مناسب نباشه و دوستانه یه گوشه صداشون بزنیم و بگیم که چون دوستشون داریم میخوایم این رفتارشون رو هم اصلاح کنن. با تشکر، خدا نگهدار.
فریال عزیز، خیلی متشکرم از همراهی شما. هم نوشتین سلام و عرض ادب، درود بر شما. هیچ کس کامل نیست، همه ما در جایی از زندگیمون اشتباه میکنیم. انتقاد یعنی یک جای کارمون اشتباه بوده یا سطح عمل کرده ما در حد انتظار نبوده. من انتقاد پذیر هستم. جمعتون جمع، دلهاتون گرم. 17:42. خیلی متشکر که شنونده برنامه اسرینو هستید از رادیو سلامت. تا 18:30 با افتخار در خدمتیم و با احترام بخشای متنوعی رو تقدیمتون میکنیم. بله، طبق وعده‌ای که روزهای گذشته هم دادیم و خوشقول بودیم خدا رو شکر، با آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر محترم رسانه و فضای مجازی، امروز هم گفتگو داریم. از نکته‌های کلیدی برامون خواهند گفت. امروز هم به امید خدا اینکه چقدر اهمیت داره ما سواد رسانه‌ای داشته باشیم، به ویژه این روزها که ممکنه در فضای مجازی و رسانه‌ها سرگرم مطالعه و تحقیق باشیم در مورد موضوعی که هممون بهش علاقه داریم و مشارکت جمعیمون انشاءالله برای 8 تیر ماه و انتخابات. آقای سید علیرضا آل داوود، درود بر شما. امروز هم دیگه حسن ختام صحبت‌های شما جمع‌بندی رو بشنویم. سواد رسانه‌ای.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان از برنامه، همچنین شما مجری محترم، در خدمت شما هستم.
بفرمایید، از اهمیت سواد رسانه‌ای به چه نکته‌ای باید حتما توجه داشته باشیم زمان رجوع یا مراجعه به رسانه‌ها و فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی؟
خب در روزهای گذشته با شنوندگان از برنامه در خصوص موضوعات اصلی در حوزه سواد رسانه‌ای و شناسایی اخبار جدی و برخی از تکنیک‌هاش صحبت کردیم، اما امروز صحبت خیلی سریع به قالب هفتگانه اخبار جدی که در سطح دنیا چند وقتی هستش که خیلی مورد توجه قرار گرفته، متناسب با فضای انتخاباتی خودمون بپردازیم. اولین قالبی که اینها برای ایجاد اخبار جدی در شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها استفاده میکنن طنز و شوخی هست. ببینید بحث طنز و شوخی یکی از حالا قالب‌هایی هستش که برای تولید پیام خب زیاد ما میبینیم استفاده میشه. خودمونم در حالا صحبت‌های روزمره‌مون ممکنه که از این حالا قالب استفاده بکنیم و حالا توی گفتگوهامون تو تعاملمون با بقیه ازش استفاده کنیم. اما در بحث انتخابات وقتی وارد میشیم میبینیم که از همین بحث طنز و شوخی شروع میکنن. حالا برخی از افراد در اندازه در خارج کشور رسانه های بیگانه شروع میکنن به تمسخر بگیرن برخی از برنامه های ارائه شده توسط کاندیداهای محترم رو، یا مثلا اگر فرد یک اشکال ظاهری داره یک نوع پوششی داره از این استفاده میکنن، یا به لهجه فرد ممکنه حالا گیر بدن به باقاد پای طنز و شوخی که ما باید حواسمون به این باشه که خب این کار اخلاقی نیست و در واقع تمسخر و به طنز کشیدن یک فرد در بعد انتخابات، حالا چون در بحث رقابت های انتخاباتی هم هست باید حواسمون بیشتر باشه. از اون طرف هم رسانه های بیگانه میان این کار انجام میدن که سالها از این قالب اومدن در یه سنس محتوا تولید کردن. امروز هم که با هوش مصنوعی هم عکس فرد و عکس ثابت فرد رو میتونن متحرک بکنن و هم صدای افراد میتونن اینجا تقلید بکنن و بیشتر حواسمون جمع بشه. دومی نکته ناهمخوانی اجزای خبر هست و اون شکل و قالبی که از هر قالب باید بشناسیم ناهمخوانی اجزای خبر هست که برای شما پیش اومده که ممکنه تو یک سایت یه دونه کانال گروه یک شبکه اجتماعی یک تیتر جنجالی هیجانی دیدید درستش میزنید میبینید که اصلا شما هدایت کرده یک سمت دیگه یه تبلیغات بوده یا برای نیت هک بوده یا نه یه تیتر جنجالی زده که شما رو یک منظر داره سوگیری بیاد شما چیکار کنه این هدایت کنه. امروز در شبکه اینستاگرام ما زیاد در حوزه ویدیو و تصویر این رو میبینیم و در پیامرسان‌های خارجی که یک تیتر یا گذاشتن یک عکس جذابی گذاشتن، اما شما وقتی میبینید تدارت میکنه شما رسان این موضوع انتخاباتی له یا علیه حالا فرضایی که وجود داره اما بیشتر علیه فرضا هست، یعنی برزه فرضا هستش. سومین نکته وقت اطلاعات گمراه کننده است که این اطلاعات گمراه کننده برای این ساخته میشه که مخاطب چیزی متفاوت از واقعیت رو درک بکنه. خیلی مسئله مهمیه که یه جمله ای از یک شخص یا یک مدیر سیاسی رو منتشر میکنن و سر و ته این حالا جمله با تکنیک پاره حقیقت‌گویی زده میشه. یعنی شما وقتی این جمله رو از این شخص میشنوید بهش بدبین میشید یا کلا تعجب میکنید که یه همچین آدمی چطور مثلا با این حرفی که زده اومده مثلا خوانده ریاست جمهوری شده و در واقع این یک قسمت گزینشی از صحبت‌های اون فرد بوده که اینها اومدن منتشر کردن. ما در انتخابات قبلی هم داشتیم که شهید آیت الله رئیسی یکی از صحبت‌هاش رو همینجوری تحقیر کردن و بعداً در دولت شیء اون رو تیتر می‌کردن رسانه‌های مختلف که برای تحقیر ایشون در ایشون در مناظره یک صحبتی داشتن در خصوص قیمت دلار و اومدن و با پاره حقیقت‌گویی یک تیتر از شهر بردن. بعداً مشخص شد که اون تیتر جعلی هست، اطلاعات گمراه کننده است، اما هر وقت مثلا ایشون رو تخریب بکنن یا تمسخر کنن به اون تیتری که یکی از رسانه‌ها زده بود ارجاع میدادن. باید خیلی حواسمون جمع باشه. بحث استفاده از محتوا در جای نادرسته. ببینید ممکنه الان انتخابات ما توی تیر ماه برگزار شه، دیگه اوج گرماست، ممکنه بیان سه تصاویر منتشر کنن رسانه‌های بیگانه مثلا از درگیری در صف انتخابات، روز انتخابات. وقتی شما نگاه میکنی ببینید که اینایی که تو صفحه ایستادن کلاه و دستکش دارن، کاپشن دارن، مثلا روز انتخابات اسفند ماه بوده.
بله.
تصویر یا خبر. بعد حواستون جمع باشه که توی تیر ماه خب کسی در هیچ جای ایران تقریبا چون همه جایی که شاید تابستان هست کلاه و دستکش دیگه نمیفوشه توی فضایی که اینجا.
درسته. بله.
یا مثلا یک صفحه انتخاباتی یه شهر رو منتسب میکنن به یکی از مرکز استان ها که وقتی شما المان های اون رو میبینید در تصویر مثلا اون تصویر نمیخوره به اون شهری که منتسب شده. استفاده از لوگو و نام اکانت و فرمت خبری رسانه های شناخته شده. خب چون شبکه های شما پیام رسان ها الان بیشتر دارن خارجی ها داخلی کشور اینجا فعالیت میکنند و مخاطب بیشتری دارن. ما داریم میبینیم که این بعضی از وقتا مشخصه که به اسم رسانه های داخلی کشور، رسانه های معروف کشور بیان در اینها چی کار کنن؟ بیان در یک سری صفحه بسوزن، به اسم خانده یک سری صفحه بسوزن، به اسم رسانه های معروف بسوزن و افراد در دام این صفحات جدید یا کانال های جدید بیفتن.
بله.
و تکنیک ششم حوزه دستکاری در محتواست که توی عکس ها و فیلم ها میشه الان در بحث با سوش مصنوعی ممکن یه تیکه ای از یک فیلم خانیده ها واقعی باشه، اما تیکه دوم رو هوش مصنوعی ساخته باشن که الانشون دقتش هم بالا رفته، خود تشخیصش سخت شده برای مردم و حتما مردم باید دقت بکنن در رفتار خانیده ها و اینکه در شبکه های اجتماعی داخلی. الان من دیدم در یکی از این شبکه های اجتماعی داخلی پیمستان بیراستی اومدن به کاندیده ها با یک صفحاتی با تیک آبی دادن و اونجا میتونن نامزدهای محترم محتواشون رو با آسودگی خاطر منتشر کنن و مردم هم اونجا برن دنبال بکنن که مطمئن باشن که این موضوع خود کاندیداست، یعنی موضوع جعلی نیست. و هفتمین نوع جعل کامل محتوا و خلق اخبار دروغ هستش که در این فضا ما شاهد هستیم که بعض از وقتها حال خبرهایی میاد در خصوص حالا مرگ یکی از سلیبریتی ها، من یه مثال بزنم یا مثلا الان حادثه برای یکی از کاندیده ها که وقتی شما این خبر رو ساعت گسترده و ساعت پروپاگاندا منتشر میشه همه نگران میشن ای چی شد چرا اینجوری شد، بعدا مشخص میشه که بررسی که میشه یا سرپول ها و رسانه های جریان اصلی مثل صدا و سیما مثل خبرگزاری داخلی حوش ما میبینید که در یک بازه زمانی میاند یک فیلم از خودمون نامزد محترم منتشر میکنن که هیچ مشکلی واسش پیش نیومده. این مسئله رو برای ما دوچندان میکنه که مردم عزیز ما در کنار ارتقای سواد رسانهشون باید به منابع دریافت پیام و اخبار هم حتما دقت بکنن و اینکه به رسانه های بیگانه که بارها دروغگویی اینها حالا برای همگان آشکار شده ما نباید اعتماد کنیم. من فقط مثالی که برای آخر صحبتم بزنم همین دادگاهی هستش که در کانادا الان حکم محکومیت شرکت هواپیمایی اوکراینی داده در ماجرای حالا سقوط هواپیمای اوکراینی سال 98. شما نگاه کنید هر چقدر خبر تا دیروز منتشر شده بود، حتی ضد انقلاب به بهانه هواپیمای اوکراینی تیم تشکیل داده بود برای براندازی انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی که مثلا در شاهزاده که قسمتش رو دیدیم، با این خبر دیگه تموم شد. یعنی که وقتی دادگاهی در کانادا یا به اجماع اعلام میکنه که مقصر اصلی حادثه هواپیمای اوکراینی خود شرکت هواپیمای اوکراینی بوده که بر توصیه ها عمل نکرده، به توصیه های داخلی عمل نکرده، هواپیما دچار نقص فنی بوده و پاسخ اپراتور زمینی رو نمیداده، شما نگاه کنید چقدر تهمت زده شد به برخی از نهادهای انقلابی کشور. مردم باید همینقدر حواسشون جمع بشه که ممکنه حتی یک واقعی اتفاق بیفته ولی تا همه ابعادش روشن نشده نباید در خصوص اون واقعه و حادثه قضاوت کرد. مثلا در روز در الانی که خیلی قدرت پیام و چرخش پیام‌های جدی در شبکه‌های اجتماعی چندین برابر شده و این یک تقریبا معضل جهانی شده برای همه کشورها، البته در کشور اروپایی و آمریکا چون پلتفرم‌ها در دست خودشون هست راحت‌تر کنترل می‌کنن در لحاظ فنی، ولی همونطور که در روزهای گذشته هم گفتم این پلتفرم‌ها یعنی شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌های آمریکایی عمدتاً آمریکایی تبدیل به سلاح‌هایی شدن در ضد مردم کشور ما که مأموریتشون پاشیدن بذر یأس و ناامیدی و بی‌اعتمادی در داخل کشور هست که باید این رو حتماً چاره‌اندیشی بکنیم انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر محترم رسانه و فضای مجازی. این چند روز خیلی بهره‌مند شدیم از آگاهی بخشی ارزشمند شما در حوزه سواد رسانه‌ای. برای شناخت، مطالعه، تحقیق، مشورت گرفتن جهت انتخاب رئیس جمهور مورد نظرمون فقط رسانه ملی، یعنی همین رادیو و تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی مربوط به فضای مجازی و اون پلتفرم‌های مربوط رو دنبال بکنیم که دقیقا تحریف و تقطیع انجام نشده باشه در صحبت‌هاشون انشاءالله. خیلی متشکر. قطعا انتخابات قوی ایران قوی رو خواهد ساخت برای آبادانی، پیشرفت، عزت، اقتدار. همه با هم 8 تیر ماه در انتخابات شرکت خواهیم کرد. قول رو به هم میدیم. خیلی متشکر. خداحافظ. موفق باشین آقای آلت.
سلامت باشین. خداحافظ.
هیچوقت ایران نمیتونی زمین بزنی. ایران همیشه سربلند.
مردم ما انقلاب را آفریدند و تا امروز ما انقلاب ایستادند.
به توان نیروگاه افسودش با تمام توان.
ایران توانش زیاده.
ما خیلی قوی هستیم. ما کم نمیاریم.
غرب بر روی توان ما داره کار میکنه.
توان جمهور
نمیدونم چقدر با این جمله موافقید که برای موفق شدن باید مثل افراد موفق باشیم. راستشو بخواید ما آدما بدون الگو داشتن به سختی میتونیم به موفقیت برسیم. از طرفی لازم نیست که ما در زندگی خودمون مدام از آزمون و خطا استفاده کنیم. برنامه ریزی از مهمترین کارهای افراد موفقه. یعنی آدمای موفق مدام تو زندگیشون برنامه دارن و یکی از مهمترین دلایل موفقیت این افراد همینه. یه برنامه با اولویت‌های ویژه.
اما جسارت ها ببخشید من از ساعت 9:30 صبح که اینجا معطلم، اما الان ساعت 12.
کار اداری داشتی؟
نه، یه کار شخصی کوچولو داشتم. بود
عمو جان، وقت من مال 36 میلیون نفر مردم ایرانه. البته 12 تا 1 وقت مال خودمه، نهار و نماز و یه استراحت کوچیک. حالا اصلا وقت نهار و استراحتم مال شما برای کار شخصی خوبه؟
گفت وقت استراحت خودم برای تو. رئیس جمهوری که حتی وقت خودشم برای خودش نبود.
خیلی مهمه که ما تو زندگیمون برنامه‌ای داشته باشیم برای سالها، ماها، هفته‌ها، روزها و تک تک لحظه‌ها. اون وقته که ما میتونیم به نتایج دلخواهمون برسیم. بنابراین اگه شما میخواید موفق بشید، باید ببینید که افراد موفق چه کارهایی انجام میدن و ویژگی‌های بارز اونها چه چیزاییه. البته هر چه هدف و مجموعی که داریم براش برنامه میچینیم بزرگتر باشه، مسئولیت ما هم بزرگتر خواهد بود. برنامه برای آینده یک خانواده، برنامه برای درس خوندن، برنامه برای یک کارخونه و یا برنامه برای یک کشور. این قسمت برنامه بزرگ برای آینده. با توجه به زمان کمی که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده، معرفی برنامه‌های کاندیداها بسیار مهمه و مردم باید به کارایی‌ها و موفقیت‌های گذشته اونها هم دقت و توجه کنند. کاندیداهایی که وارد عرصه انتخاباتی شدن باید به واسطه ارائه برنامه‌هاشون اولویت‌های دولت آینده‌شون رو به مردم اعلام کنن. البته برنامه‌هایی که ارائه میدن هم باید قابل عملیاتی شدن و اجرا باشه. انتظاری که وجود داره اینه که نامزدها به سمت ارائه نظرات و راهکارها گام بردارن و ظرفیت‌ها و قابلیت‌هاشون رو اعلام کنن و برای مردم روشن کنن که در کوتاه مدت و بلند مدت چه برنامه‌هایی برای حل مسائل کشور و ادامه مسیر رشد و توسعه دارند. و یعنی تمامی کاندیداها جدا از شعارهای تبلیغاتی به بیان برنامه‌هاشون در زمینه حل مشکلات کشور بپردازن تا مردم بتونن کاندیدای اصلح رو برای ریاست جمهوری انتخاب کنن.
ما
موضوعات اصلیش به نظر من الان واقعا بحث اقتصاد مملکته.
سواباشون رو کاری که کردن رو بگن.
اگه راست قرار بگن کاری که قرار بکنن.
یه برنامه درستی ارائه بدن.
باید برنامه آینده‌شون رو بگن و مهمتر از این که برنامه‌شون رو بگیرن و صادق باشن. واقعا باید اون چیزایی که الان دارن میگن مدت‌ها روش اتاق فکر کنه و ببینه انجام پذیره، بعد بیان بگن.
به یاد داشته باشیم پیشرفت کار و رسیدن به هدف با پیمود